با سلام به هموطنان عزیزم، خیلی خوشحال هستم که در این روز پنجشنبه 28 فروردین ماه 1399 که برابر هستش با 16 ماه آوریل 2020 در خدمت شما هستم در تالار اندیشه. عنوان عرایض من اعلام شده بررسی بحران کرونا از نگاه پزشکی و جنبه های دیگر. شکی نیستش که در حال حاضر یک شرایطی فراهم شده که کاملا بی سابقه بوده. این بی سابقگیش نه تنها به لحاظ پزشکی بلکه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که دارد و خواهد داشت از تصور خارج هستش. این در ابتدا در دسامبر 2019 بود که اولین موردش گزارش شد. الان حدود 4 ماه بیشتر نیستش که از این قضیه میگذره. میبینیم که به چه شکلی دنیا در اومده و از جمله وطن عزیز خود ما. من متاسفانه مشخصات مخاطبین این برنامه رو نمیدونم. اکثر کسانی هم که توی این لیست تالار اندیشه میشه نگاه کرد که چه کسانی اونجا هستن، فقط یک شماره تلفن هست. در نتیجه نه سن و جنس و تخصص و فکر و این حرفا برای من کاملا پوشیده هستش. سعی میکنم که عمومیت بدم به بحثم و بر اساس سوالاتی که شما عزیزان مطرح میفرمایید اون وقت میشه که بحث رو یه مقداری به اصطلاح مشخص‌تر کرد بنا به سلیقه و خواسته های مخاطبین این عرایض من. در ابتدا از منظر پزشکی ویروس کرونا یک خانواده ای هستش که در به علت جهش های ژنتیکی، میوتاسیون های ژنتیکی یک ویروس جدیدی پیدا شده که گفته شده، تحقیقات فعلی نشون داده که به نظر میادش که از حیوان به انسان منتقل شده در ووهان چین. خفاش و پیکلین و اینجور چیزها رو مطرح کرد. همینجا قبل از اینه که بیشتر برم توی جزئیات عرض میکنم که بسیاری از چیزها در مورد این ویروس هنوز ناشناخته است و غیر قطعیه، ولی با توجه به چیزهایی که در مورد ویروس‌های دیگه می‌دونیم و اپیدمیولوژی و بیماری‌های عفونی و چیزهای دیگه در حد وقتی که دارم در خدمت شما عزیزان می‌ذارم. خب حالا این یک ویروسی، خانواده ویروسی کرونا که به این ویروس خاص که جدید هست بهش میگن کووید 19. CO یعنی از خانواده کرونا، وی یعنی ویروس، دی هم یعنی دیزیز، خط فاصله 19. در سال 2019 این قضیه پیدا یا این ویروس شناخته شد. خب حالا این سابقهش در این خانواده یه ویروسی قبلا هم بوده، آنچه که سارز بهش لقب دادن چند سال پیش بود، بعد مرس بود که در خاورمیانه بود و چیزهایی از این باب بوده در دنیا، ولی این یکی یک مشخصه های خاصی داره و اون اینه که اولا میزان واگیریش بسیار بالاست، یعنی اینه که این ویروس از یک موجود زنده به یکی دیگه، مشخصا از یک انسان به یک انسان دیگه منتقل بشه بسیار آسونه. مثلا بعضی از بیماری های ویروسی هستن که فقط بایستی که با تزریق به داخل به اصطلاح جریان خون یا در بدن تزریق باید بشه، مثلا ایدز بیشتر به این ترتیب است، به راه های دیگه هم هست البته، یا مثلا بعضی از هپاتیت ها به این ترتیب. ولی این ویروس یک ویروسی است که محل زندگیش دستگاه تنفسیه و بیشتر دستگاه تنفسی فوقانه. خوبه که بدونیم که این ویروس چجوری وارد بدن یک شخصی میشه، چه اتفاقی میفته و چجوری خارج از بدن یک شخصی میشه. ورودش به بدن یک شخص، گفتم فرقم نمیکنه که اون حیواناتی که عرض کردم باشه یا از یک انسان دیگه ای باشه، ورودش به بدن یک شخص جدید از راه مخاط دستگاه تنفسی فوقانی هستش. یعنی از دهان، از بینی و حتی چشم، به خاطر اینه که به هر حال اون کانال‌های اشکی به اصطلاح حلق و راه تنفسی فوقانی هم ارتباط دارن. یعنی در واقع اگر که این ویروس از گردن به بالای یک شخص رو آلوده بکنه، اون میتونه وارد بدنش بشه، اون خاصیت‌های بیولوژیکی مشخص و اختصاصی که داره باعث شده که فقط بتونه توی اون مخاط دستگاه تنفسی فوقانی بتونه وارد باشه با رسپتورها، با گیرنده هایی که داره، و بعد که رفت اونجا از دستگاه به اصطلاح ژنتیکی اون سلول ها استفاده میکنه واسه اینکه خودشو تکثیر بکنه، و این تکثیر کردن میتونه در بدن کسی که وارد شده چند تا اتفاق بیفته. یک اتفاق اینه که این فقط به اصطلاح آلودگی ایجاد میکنه بدون اینکه هیچ بیماری ایجاد بکنه، یعنی اینکه شخص بدون اینکه کوچکترین علائم بالینی داشته باشه این ویروس تو بدنش رشد میکنه، تعدادش زیاد میشه و توسط ترشحات دستگاه تنفسی این میتونه قابل سرایت باشه به بقیه. اینو بهش نمیگن بیماری البته، اینو بهش میگن ناقل سالم. پس یک ناقل سالم کسی هستش که این ویروس رو تو بدنش داره، این شخص مسری هست و این شخص میتونه به تعداد بیشماری از آدمهای دیگه این ویروس رو منتقل کنه. شکل دوم این قضیه آلودگی مسئله بیمار شدنه. بیمار شدن اکثریتش به این شکل هستش که بعد از آلوده شدن، اگر که از مرحله ناقل سالم بگذره و شخص بیمار بشه، واقعا یک سری به اصطلاح علائم دستگاه تنفسی فوقانی رو بروز میده شخص، به صورت مثلا سرماخوردگی، آبریزش بینی، گرفتگی بینی و سینوسا و بعضی وقتا سرفه و اونجور چیزا، یا اینکه مثلا یه خود ممکنه تب داشته باشه، نداشته باشه، بیحالی، دست و پا درد، درد مفاصل و استخون و عضلات و بی رمقی و اینجور چیزا، درست مثل یک سرماخوردگی معمولی. به هیچ وجه نمیشه اونو تشخیصش داد از یک سرماخوردگی که هر کدوم از ما شاید 3-4-5 دفعه در عرض سال حداقل میگیریمش در فصلش. خب این شخص میتونه اینو رد بکنه و بدنش مقاومت ایجاد بکنه و بعدم این ردش از بدنش، از این بیشتر بعد از مثلا 3-4-5 روز، یه هفته، 2 هفته بیشتر از این نشه و کم کم خوب بشه و بره کاملا به اصطلاح برطرف بشه، یا اینکه نه میتونه این شدیدتر بشه و به شکل بدتر اینه که بره توی دستگاه تنفسی تحتانی اون شخص به این شکل که ریه ها رو مبتلا بکنه و اون وقت اون در سطح آلوئول ها، در سطح اون کیسه های هوایی که اون پایین هست که یک لایه بسیار باریکی بین هوا و خون وجود داره و اون گازهای تنفسی تبادل پیدا میکنن، یعنی اکسیژن وارد خون میشه و گاز کربونیک خارج میشه از جریان خون، اونجا شروع میکنه به اصطلاح التهاب پیدا کردن. التهابش هم شما فرض بکنید که در داخل دستگاه تنفسی فوقانی چه اتفاق میفته، یعنی مخاط ورم میکنه، گرفتگی بینی و سینوسا، آبریزش و التهاب و تورم و اینجور چیزها هست. همین این توی اون راه های تنفسی خیلی تحتانی و کوچیک توی اون کیسه های هوایی انتهایی به وجود میاد. خب اونجا دیگه یک به اصطلاح مزاحمت و ناراحتی آبریزش بینی نیستش، فقط اونجا یک عمل حیاتی، یعنی تبادل گازهای خون باید صورت بگیره که در این صورت این کار انجام نمیشه و در واقع شخص میره تو نارسایی تنفسی و بایستی که بزنش روی دستگاه تنفس مصنوعی و اگر که سیستم، یعنی دستگاه ایمنی و مقاومت به اصطلاح ایمنولوژی که بدنش بتونه اون ویروس رو از بین ببره، کم کم این تورم و التهاب کم میشه، شروع میکنه به اینه که بتونه گازهای تنفسی رو مبادله بکنه در اون کیسه های تحتانی هوایی و بعد حالش کم کم بهتر میشه، از روی اون دستگاه تنفسی مصنوعی از روی اون ونتیلیتور ورش میدارن و باز دوباره اون چند روز دیگه هم اکسیژن همینجوری از راه دهان و بینی و اینا بهش میدن تا کم کم خوب بشه و بعدم میتونه از مریض خونه مرخص بشه. خب این ناقل سالم رو عرض کردم. وقتی که پس ویروس به شخصی وارد شد، گفتم چجوری وارد میشه، گفتم چه سناریوهای ممکن اتفاق بیفته، از ناقل سالم تا اونی که بسیار شدید راههای تنفسی تحتانیش گرفتار میشه و حتی ممکنه که جون خودش هم از دست بده. ولی حالا اون که ناقل سالمه که ناقل سالمه، ولی حتی اون کسی که بدترین شکل بیماری رو هم بهش مبتلا میشه و در سر خفگی از بین میره، اون در ابتدا که ویروس توی بدنش هست و حتی قبل از اینه که شروع بکن به علائم بالینی رو نشون بده، اون هنوز میتونه مصری باشه. یعنی با ترشحات تنفسی مثل حرف زدن، ترشح تنفسی حرف زدن، شما اگه بخواید متوجه بشید که منظورم چی هست، در زمستون مثلا هوای خیلی سرد بیرون، شما وقتی که صحبت میکنید به اصطلاح بخار بازدمتون موقع صحبت کردن معلوم میشه. اون بخار قطرات ریز هوا هست که در صورت آلوده بودن به این ویروس توش به اصطلاح ویروس آلوده کننده وجود داره و کسی که نزدیک باشه به کسی که این ویروس تو بدنش هست، حتی در مورد صحبت کردن میتونه تا 1.5-2 متر این آلودگی رو از راه تنفس بگیره، یا اگر که سرفه یا عطسه بکنه که یک بازدم حالات تقریبا انفجاری هست، اون میتونه تا 5-6 متر هم این ویروس رو تو هوا پراکنده بکنه و کسی که همون موقع بدون این که ماسک چیزی داشته باشه این هوا رو تنفس بکنه، اون وقت به این ترتیب آلوده میشه. پس باز یه مشکل دیگه که این قضیه داره اینه که ناقل سالم و قبل و بیمار، هر دوتاشون، چه ناقل سالم و چه بیمار، اونها میتونن قبل از اینه که به اصطلاح خودشونم روحشونم حتی خبردار باشه که به این ویروس تو تنشون هست، تعداد بیشماری رو آلوده بکنن. این باز یه وجه مشخصه بیماری هستش نسبت به بعضی از بیماری های عفونی دیگه که به اصطلاح مصری بودنش رو بسیار زیادتر میکنه. باز یه بچه دیگه ای که داره اینه که در اون مثلا ناقلای سالم یا کسان دیگه، این درصد کشندگی اونقدر بالا نیست. خب این اتفاقی که میفته اینه که اگر درصد کشندگی ویروس بالا بود در کسانی که این اتفاق میفته و این آلودگی پیش میاد، اونا خب از بین میرن و در نتیجه نمیتونن تعداد بیشتری رو با حضور در اجتماعات در اماکن عمومی آلوده بکنن. این مثلا مثل عرض کنم که ایبولا و اینجور چیزا. ولی نه، این یه بیماری هستش که به اصطلاح میتونه بسیار ملایم باشه. خب پس مسئله ای که پیش میاد بعد از اینه که دونستیم این عاملش چیه، ویروسه، دوم اینه که عرضم به خدمت شما از کجا وارد بدن یکی میشه و از کجا خارج میشه از بدن یکی دیگه که بره به یه جای دیگه، در نتیجه چیزی که میشه به عنوان یک شهروند وظیفه‌مند، یک انسان متعهد به زندگی اجتماعی راجبش فکر کرد اینه که چجوری آدم خودشو، عزیزترین کسانشو و بقیه انسانها رو از این بیماری که بالقوه میتونه مهلک باشه پیشگیری بکنه. خب یک جمله ساده رو اگر که تو ذهنتون نگه دارید، این بقیه عرایض من ساده میشه. و اون جمله ساده این هستش که شما در این حال دو فرض رو با هم دیگه در ذهنتون نگه دارید. فرض شماره یک اینه که هیچ کسی دیگه این ویروس رو نداره، فقط شما این ویروس رو دارید و بایستی که مواظب باشید که به هیچ کسی دیگه ندهید. فرض شماره دو اینه که فرض رو بر این بگذارید که همه کسان دیگه که دور و برتون هستن، از دوست و آشنا و غریبه، این ویروس رو دارن و فقط شما تنها هستید که ندارید. با این تعریفی که کردم که چجوری از یه بدنی خارج میشه و به بدن یکی دیگه وارد میشه و با این دو فرض، اون وقت چیزی که در این حال باید رعایت کرد اینه که اگر فرض رو بذاریم که تو بدنمون وجود داره، در نتیجه ترشحات حتی اگر که هیچ به اصطلاح علائم بیماری نداشته باشیم، ترشحات دستگاه تنفسی فوقانی رو برای انتقالش به کسان دیگه و به جاهای دیگه بایستی مواظب باشید. تاکید بر به جاهای دیگه و اون اینه که مثلا اگر که شما دستتون رو مثلا بینی آدم میخاره یا سرفه میکنه آدم جلو دهنش رو میگیره، بعد همون دست رو که آلوده کردید بزنید توی مترو، به میله مترو، دستگیره در، تلفن، نمیدونم آور بانک، تاکسی و هر جای دیگه که ممکنه یک آدم غریبه دیگه که از اونجا رد میشه دستش رو به اونجا بزنه، همون دستش شخص دوم آلوده میشه و میزنه به سر و صورت خودش و خودش رو آلوده میکنه. به این ترتیب هستش که به صورت به اصطلاح سریع و انفجاری هستش که در جامعه پخش میشه. این پس فرض اول بود که فقط ما داریم یا من دارم این ویروس رو و باید مواظب باشم به هیچ کس دیگه ای ندم، و دوم اینه که همه دارن باید مواظب باشم نگیرم. اونم باز به همین ترتیب میشه که چه از راه تماس اجسام آلوده و یا دست آلوده با دست زدن به در و دیوار و نمیدونم میله اتوبوس و دستگیره و غیر و ذالک به گردن به بالام نزنم قبل از اینکه دستم رو بشورم، این از راه تماسشه. از راه تنفسش هم که عرض کردم فاصله 1.5-2 متر حد اقل با برای صحبت کردن، و اگر که سرفه‌ای چیزی هم باشه دیگه اون کافی نیست متاسفانه و فاصله های 5-6 متری لازم هست. در نتیجه این یک مسئله هستش که مسئله فردی نیست، یک مسئله جمعی هستش. الان در کشورهایی که این مسئله عرشبت که واگیری رو به این ترتیبی که من برای شما توضیح دادم خوب رعایت کردن و مواظب به اصطلاح پیشرفت این بیماری بودن، میبینیم که سرنوشت بسیار متفاوتی رو داشتن. مثلا یکی از کشورهایی که سرنوشت خیلی خوبی رو داشته کشور پرتغال بوده. میدونید که یکی از جاهایی که خیلی آلوده شد و درصد بیماری و مرگ و میر بسیار زیاد بود اسپانیا بود، ولیکن کشور بغلیش پرتغال یک به اصطلاح آمار بسیار متفاوتی رو نشون داد. حالا فقط در 2 تا مورد براتون مثال میزنم ببینید که فرق پرتغال با کشورهای دیگه که وضعشون خیلی بد بود. حالا اسپانیا رو گفتم که حتی همسایشه، از مرزها به راحتی میتونن مردم عبور بکنن و این ویروس رو منتقل بکنن، ولی با یه کشور دیگه که بدترین بود در ابتدا در اروپا، یعنی ایتالیا و بعد حالا انگلیس، فقط در 2 مورد اسم میبرم، یکی مدرسه و یکی ورزشگاه ها. پرتغال بعد از اینه که به اصطلاح این ویروس در اون جامعه شناخته شد که وجود داره، همون ابتدا بعد از 4 روز مدرسه ها رو بست و بعد از 2 روز ورزشگاه ها رو بست. ولی اسپانیا این کار رو در هر 2 مورد در 16 روز، ایتالیا در هر 2 مورد در 12 روز و انگلیس مدرسه ها رو بعد از 18 روز و ورزشگاه ها رو بعد از 12 روز تعطیل کرد. در نتیجه با این اتفاقی که افتاد پرتغال تونست میزان بیماری و میزان مرگ و میر رو به حد بسیار قابل ملاحظه‌ای کم بکنه تو جامعهش، که این رو به اصطلاح آمارهای اپیدمیولوژیک به وقتی که بهش نگاه میکنید میبینیم که چقدر مهم بوده و مؤثر. خب حالا همین رو بخوایم بیایم تسری بدیم در کشور خودمون، در کشور خودمون متاسفانه درست برعکس شد. اون ملاحظات سیاسی که وجود داره که متاسفانه در جاهای دیگه هم دیده شد باعث شد که درست به اصطلاح برعکس انجام بشه. یعنی اینطور که گفته شد در جلسه هیئت وزیران در چهارشنبه 20 بهمن اگر که این تاریخ دقیق باشه، وزیر بهداری اعلام کرد که دیشب 2 مورد کرونایی در قم داشتیم، ولی به گفته ایشون دوستان در هیئت وزیران گفتن که اعلامش قبل از انتخابات درست نیست. اعلامش قبل از انتخابات درست نیست یعنی چی؟ یعنی این رژیم که هیچ مشروعیتی نداره در اقلیت قرار داره، بر اساس نامه‌ای که آقای محمد بهشتی در تاریخ 22 دوم اسفند ماه 1357 با آقای خمینی نوشت و اونجا نوشت که ای امام، ما در اقلیت هستیم و این اقلیت بودن ادامه پیدا کرده و به صورت عدد و رقم در موقعی که آقای قالیباف در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری با آقای روحانی صحبت میکرد، چون میگفتش که شما از این در برید بیرون 4-5% بیشتر هواخواه نداره این رژیم در حالا، ولی تونسته به ضرب و زور تفنگ و اسلحه و داغ و درفش این به اصطلاح متاسفانه حکم بکنه، حاکم بمونه بر کشور ما ظرف 40 سال گذشته. و از اون مهمتر به علت اینه که یک حداقل لازمی از مردم کشور ما فعال نبودن در تدبیر امور خیش، در اینی که عرضم به خدمت شما در ساختن سرنوشت خودشون مشارکت بکنن. اون حداقل لازم متاسفانه در کار وارد نشد. خب حالا اون اتفاق افتاده بعد از انتخابات که اینا مجبورن نشون بدن که علی رغم اینه که در اقلیت مطلق هستن، مجبورن نشون بدن که ما به هر حال هر چقدر بد هستیم مردم میرن به ما رأی میدن. آقای ظریف رسما گفته چند بار که به هر حال مردم رفتن به ما رأی میدن، وقتی که در جاهای بین المللی برای اینکه افکار عمومی میپرسه ازشون که آخه شما این فساد، این بیلیاقتی، این بیکفایتی، این افزایش خشونت در خود کشور خودتون و در منطقه و در دنیا رو به این ترتیب دارید میکنید، اولا میگه که نمیکنه، ما رو که خب نمیگه میکنیم که، بعدم میگه که به هر حال به ما مردم رأی میدن، یعنی داره میگه که ما مردم تایید میکنیم تمام کارهایی که این رژیم داره انجام میده. خب پس ملاحظاتی که داشت این رژیم این بودش که نکنه که مردم نرن در رأی‌گیری یا شرکت بکنن، این از همه مهمتر بود. بعدن مسئله دهه فجر بود و اینه که نکنه مردم نرن تو راه پیمایی ها. البته آنطور که دیدیم امسال شاید بیشترین تحریم ها رو دیدیم در باره اینه که علارغم اینه که اجبارها زیاد بود واسه اینه که مردم برن شرکت بکنن، ولی منزوی بودن رژیم باز هم بیشتر و بیشتر مشخص شد. خب حالا این مسئله عرشبت که قرنطینه های فردی و قرنطینه های جمعی رو من برای شما توضیح دادم، برای اینه که محدودیت ها حالا برداشته بشه که این قرنطینه ها رو برداریم، یه 2-3 تا چیز هستش که خیلی مهمه. یکی اینه که یک آمار کاملا قانع کننده و قابل اعتمادی وجود داشته باشه در مورد اینه که به اصطلاح آمار ویروس، آلودگی ویروس، بیماری ویروس، مرگ و میر ویروس داره کم میشه. دوم اینه که نیازهای درمانی و برخورد با افزایش مجدد عفونت ها در دسترس باشه. و سوم اینه که توانایی انجام آزمایشات تشخیص دادن واسه کووید 19 در اختیار باشه. متاسفانه هیچ کدوم از این سه تا به صورت قابل اعتماد در ایران نیست، با اون فساد و بیکفایتی و بیلیاقتی که در این رژیم میبینیم. آدم بعضی وقتا فکر میکنه که اگر که یه عده رو میآوردن میگماردن به این به اصطلاح اداره ایران و بگن که شما این کشور رو اداره کنید، ولی وظیفه شما اینه که همه چیز رو خراب بکنید اونجا، اون وقت آدم میدید که شاید اونا انقدر وضع خراب نمیکردن که این آقایونی که متاسفانه ولایت مطلقه دارن در جان و مال و ناموس مردم بر اساس گفته خودشون، چه فجایعی رو در وطن ما باعث شدن. خب حالا این باز دوباره یک حالت، یک عرضم به خدمت شما رفراندومی، حالت یک رفراندومی پیدا کرد در این ماجرا، و اون این که رفراندوم یک جنبه نفع داره، یک جنبه به اصطلاح ایجاب داره، یک جنبه سلب و یک جنبه مثبت داره. اون نه و نفیش این بود که نه، ما مردم به تو رژیم اعتماد نداریم، باور نداریم، تو فاسدی، تو بیلیاقتی، تو متجاوزی و به تو اعتماد نداریم. و جنبه ایجابی این رفراندوم این بودش که نه، ما به خودمون اعتماد داریم، یعنی اون اعتماد به نفس فردی، اعتماد به نفس جمعی و اعتماد به نفس ملی رو در خودمون بروز دادیم. مایه افتخار بسیار برای من هستش که همکاران عزیز من در به اصطلاح کادر درمانی، این پزشکان، پرستاران، از اون امدادگری که سوار آمبولانس میشه میره بیمارا رو میاره تو مریض خونه، تو مریض خونه اون کسی که منشیه و بایستی که به اصطلاح مشخصات مریض رو وارد سیستم بکنه، یا حتی اون کسی که داره به اصطلاح زمینا رو تمیز میکنه در اورژانس ها و فوریت های پزشکی، بگیر برو تا به اصطلاح پزشک متخصصی که بیماری های عفونی رو درمان میکنه، بیماری های ریوی و به اصطلاح مراقبت های ویژه رو تخصصش هستش. این مایه افتخار من و مایه افتخار ما هست که چنین توانایی را رو از خودشون نشون دادن این هموطنان ما. این جنبه ایجابی و مثبت این رفراندوم هست از دید من، یعنی اینه که ما خودمون میتونیم علارغم تمام چوبلای چرخ گذاشتن های رژیم، ما خودمون میتونیم از خودمون نگهداری بکنیم، تدبیر امور رو داشته باشیم و در ساختن سرنوشت بهتری مشارکت بجویم. این به نظر من بسیار بسیار مهم هستش که ما بهش توجه بکنیم. الان یادمون نره قبل از اینه که این بحران کرونا به وجود بیاد، بحران افزایش قیمت بنزین یه مرتبه سه برابرش کردن یک شبه و چیزهای دیگه‌ای که پیش اومد بود، اونا پاک نشده از تاریخ ایران. تاریخ 3000 سال پیش هم که نیستش که، والا همین چند ماه پیشه. اونا که از بین نرفته که، اونا که هنوز هست. منتها فرقی که اون بحران ها داشتن با این بحرانی که فعلا هست اینه که در اون بحران مردم میتونستن بیان تو خیابون، دانشجوهای عزیز، دانش آموزان عزیز، دانشگاهیان عزیز در تظاهرات، در اعتراضات بتونن شریک بشن. ولی این یکی بحران جوری هستش که وظیفه شهروندی حکم میکنه که همه در قرنطینه های فردی، قرنطینه های خانوادگی، قرنطینه های جمعی و قرنطینه های ملی تمام سعی خودمون رو انجام بدیم. خب حالا در این صورت در قرنطینه هستیم یعنی چی کار بکنیم؟ یعنی اینه که بشینیم تو خونه منتظر بشیم ببینیم که حالا خواست خدا چی بوده، یا اینکه نه از اون برکت از ما هم خلاصه یک کمی به هر حال حرکت، و اون حرکت چی میتونه باشه؟ الان خوشبختانه فضای مجازی نه تنها اون به اصطلاح چهارچوب قرنطینه فردی رو محدود نمی‌کنه، نه تنها چهارچوب قرنطینه خانوادگی و شغلی رو محدود نمی‌کنه، بلکه قرنطینه‌های جمعی و ملی هم که لازم هست که انجام بشه به اصطلاح چهارچوب مرزهای یک کشور رو هم نمیتونه تحمل کنه. با فشار یک دگمه بر روی کامپیوتر یک مطلبی، یک اطلاعی به سراسر دنیا میتونه انتقال پیدا کنه. در نتیجه آن چیزی رو که من به نظرم میرسه که ما به عنوان شهروندان وظیفه مند قرن 21 میتونیم به اصطلاح در این دوران قرنطینه داشته باشیم، در هسته ها به صورت فعالیت هسته ای هستم، یه چیز شاخ و دمداری نیست. الان هسته های پزشکی، درمانی، پیشگیری، امدادی دارن این کار رو به بهترین وجه انجام میدن. واقعا اشک شوق به چشمان آدم میاد وقتی که با همکاران من در ایران صحبت میکنم و میبینم که علارغم فشارهای امنیتی اطلاعاتی که هست، علارغم کمبودهای امکانات که هست که اون فلان سردار میاد کامیون ماسک و فلان این حرفا رو در اون موقعی که بسیار مورد نیاز هست برمیداره میبره عراق و چیزهای دیگه، چجور این کادر امدادی، پزشکی، درمانی، پیشگیری تونستن از اون رأس تا اون قاعده به صورت همکاری های هسته‌ای در گروه های با تعداد متفاوت کار انجام بدن. این شعف و خوشحالی بایستی که به ما، به بقیه ما نیرو بده که در قرنطینه در خونه خودمون مثلا نشستیم که خب بسیار خوب. چی شد که وضعیت ما خیلی بدتر از اونیست که میتونست باشه؟ الان یک ویروسی اومده برخورد پلیسی اطلاعاتی امنیتی که چین کرد در اون موردهای اولیه که پیش اومد که اون پزشک نگونبخت که جون خودشم گذاشت در این راه، مجبور کرد که حرفشو پس بگیره. اگر که اون پزشک رو تشویقش میکردن و میومدن میگفتن که خب کی بود، چی بود، کجا بود، کی با چه کسی تماس داشت، اینا رو همه رو قرنطینه میکردن، چه بسا که این ویروس جهانی که هیچی، فقط به همون مریض خونه تو ووهان اصلا محدود میشد، یا دیگه حد اکثر در اون محله 4 تا 5 تا 10 تا خیابون، یا شاید هم فراتر از اون شهر نمیرفت. اینا که توانایی اینو داشتن که شهر رو قرنطینه بکنن و با ارتش مردم رو مجبور کنن تو خونه هاشون بمونن، اینا قطعا میتونستن اون بیمارستان رو و اون محله رو و اون شهر رو قبل از اینه که به دنیا سرایت کنه قرنطینه بکنن که اون به اصطلاح ملاحظات امنیتی سیاسی اطلاعاتی که تو کشور ما عینشو میبینیم وجود داشت و نذاشت اون قرنطینه انجام بشه به صورت علمی، و در نتیجه میبینیم که در تمام دنیا هست با آمارهای متفاوت. الانم آماری که این کشور ایران ما متاسفانه میبینیم ازش، اینا دروغ دغل غیر واقعی ساختگی لاپوشانی و عرض کنم که با تزویر وزیر وزیر بهداری یه چیز رو میگه، معاونش یه چیز دیگه میگه، رئیس جمهور یه چیز دیگه میگه، اون یکی تو قوه قضاییه، اون یکی تو مقننه، هر کدوم یه سازی رو میزنن، دست راست نمیدونه دست چپ داره چی کار میکنه، و هر کاری هم میکنن نه با کمک به کمک هم دیگه، بلکه بر علیه هم دیگه دارن انجام بدن، چه بخوان عمدن چه نخوان. به خاطر این به اصطلاح شیرازه کار، وقتی که در دست رهبری باشه، در دست ولایت مطلقه باشه، از این هم بهتر به وجود نمیاد سرنوشتی که ما داریم. خب پس برگردم به فعالیت هایی که ما میتونیم در قرنطینه های فردی و قرنطینه های خانوادگی و کاری و اینا به صورت فعالیت های هسته‌ای داشته باشیم. یک هسته منظورم چیه؟ اینه که 2 نفر، 10 نفر، 6 نفر، 20 نفر که همدیگر رو میشناسن و همدیگه اعتماد دارن، هم سن و سال هستن، هم سلیقه هستن، عرض شود که هم فکر هستن، تخصصاشون مشابه هم هست، اینا ببینن که هر کدومشون به سهم خودشون، به نوبه خودشون چه جور میتونن در ساختن سرنوشت بهتری مشارکت کنن، در ساختن سرنوشت بهتر مشارکت کنن، بدون اینکه خودشون رو مطلق بکنن. ما انسان‌ها یک موجودات نسبی هستیم و یک موجودات فعال هستیم انشالله. نسبی یعنی که نمیتونیم مطلق بیاندیشیم خودمون رو، یعنی من اگر این توهمو داشته باشم که حالا یک سخنرانی پزشکی 1 ساعته بکنم سر 61 دقیقه این کرونا در تمام دنیا محو بشه، که اینه که از شوخی هم شوخی تره، ولی اینه که بگم که به سهم خودم، به نوبه خودم، با همون به اصطلاح در حد توانایی خودم تونستم کمک بکنم به بحران کرونا در تمام دنیا، اون گزافه گویی نیست. هر کدوم از ما میتونیم در مورد ویروس ولایت مطلقه فقیه هم همین کار رو انجام بدیم، یا ویروس ولایت مطلقه به طور عموم این کار رو انجام بدیم که چجور به سهم خودمون، به نوبه خودمون، با سلیقه خودمون، در همکاری با بقیه بتونیم در هسته های فعال بشیم و در ساختن سرنوشت خودمون مشارکت کنیم. آن چیزی که بسیار واضح هست در حال حاضر، هسته های پزشکی، طبی، امدادی، پیشگیری، درمانی، تشخیصی هست، که باز هم تکرار میکنم افتخارم رو به هموطنی با این عزیزان، ولیکن محدود به این نمیشه. کسانی هم که اصلا غریبه هستن با شغل پزشکی، با علم پزشکی، اونها هم برای اینه که سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو برای خودمون رقم بزنیم، میتونن در هسته‌های مشارکت داشته باشن. اگر که ما یک دولتی رو داشتیم، یک نظامی حاکم بر ایران بود که مردم سالار بود، زور سالار، خشونت سالار، قدرت سالار، سلطه سالار نبود، وضعیتمون اینه که هست، نمیشد قبل از بحران کرونا و حالا در بحران کرونا. مثال هایی که براتون زدم به نسبت های مختلف در امریکا، در انگلیس، در اسپانیا، در ایتالیا و در پرتغال به صلاح این شاهد این مدعاست. یک سرنوشتی که ما داریم یک مسئله جمعی هست، یک مشکل جمعی هست. برای یک مشکل جمعی نمیشه یک راه حل فردی پیدا کرد. این کسانی که فعال هستند برای حفظ محیط زیست یه شعار خیلی خوبی دارن که خوبه که ما در ذهنمون این رو نگه داریم، و اون اینه که دنیایی فکر بکن و منطقی عمل کن. دنیایی فکر بکن و منطقی عمل کن، یعنی برای اینه که در دنیا آلودگی محیط زیست کم بشه، خودت تو به شکل یک فرد، به شکل یک شخص میتونی از آلودگی ها بکاهی. اگر که همه افراد، هرچه بیشتری از افراد این کار رو بکنن، البته محیط زیست ما سرنوشت دیگری رو میتونست پیدا بکنه. در نتیجه من عرایزم رو اینجا تموم میکنم. امیدوارم که شروع خوبی باشه برای اینه که سوالاتی مطرح بشه، و با کمال میل در خدمت شما هموطنان هستم. ممنونم از توجهتون.